أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة هداة المهديين. سالگرد ارتحال عالم ربانی استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرا رسید. احیای خاطره گرانقدر این حکیم متعلق به نزل آثار علمی او، مرحوم استاد علامه طباطبایی قدس سره رهاورده فراوان داشت که یکی از اون رهتوشه‌هایش تحلیل این مسئله است که قرآن چگونه بشر را هدایت می کند. اگر قرآن برای هدایت انسان این اصل اول که هدن لناس، و اگر انسان یک موجود زنده فکری این اصل دوم، و اگر به زیستی انسان به تفکر او بسته است که اگر خوب اندیشی زندگی خوبی دارد، و اگر بد اندیش بود زندگی تباهی دارد، این اصل سوم. قرآن چه میگوید؟ من هادی مردمم، آیا جز از راه فکر انسان را هدایت می کند؟ و آیا انسان از غیر راه فکر راه دیگری برای نیل به حیات طیب دارد یا نه؟ مرحوم استاد می فرمودند که قرآن نه تنها مدعی هدایت انسان است، نه تنها می گوید هدن لناس، بلکه می گوید بهترین راه و محکمترین راه را قرآن ارائه می دهد. این حاضر قرآن یهدی للتی هی اقوام، به اون هدفی که اقوام یا به اون راهی که اقوام رهبری می کنند. این دو ادعا را قرآن کریم دارد که هم هادی مردم و هم طرز هدایتش بهترین طرز است. یهدی للتی هی اقوام. اگر انسان موجود فکری که با علم زنده است، فکر و علم در تقسیم اول به دو قسمت منقسم می شود و در قسمت طولی به سه قسمت، فکر یا تقلیدی و یا تحقیقی. اگر تحقیقی شد یا از راه علم حصولی و تفکر یا علم حضوری و شهودی و راه دل، چه بیش از این سه راهی نیست. یا تقلید یا تفکر حصولی و منطقی و فلسفی یا تحلیل نفس و تدهیر دل یا عرفان یا برهان یا تقلید. قرآن تقلید را ترک کرد، برهان و عرفان را شکوفا کرد. نه اجازه را کسی در امور جهاندینی مقلد باشد و نه مقلدان را میپذیرو. پس راه تقلید را قرآن در جهاندینی و معارف الکل بحث و راه تحقیق را گشود. این راه تحقیق از اینجا شروع می شود که حقایقی در عالم هست و انسان به اون حقایق آگاه نیست و راه رسیدن به اون حقایق باز است، چه با پیمودن راه به اون حقایق میتوان رسید. این راه را قرآن تبیین کرد که یا راه فکر و اندیشه و بحث و درس یا راه عرفان و تقوا و تهذیب نفس و صفای دل، که جمع هر دو ممکن است. اما بدون هیچ کدام نیل به حقیقت میسر نیست. یا راه استدلال و یا راه تهذیب نفس. اگر قرآن راه تحقیق را گشود، هر دو بخشش را با نمونه های فراوانی ارائه داد. در راه تحقیق فکری گاهی ما را به تفکر، تدبر تعقل، تعلم دعوت می کنند. اینها عناوینی است که به تعبیر استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه حدود 300 آیه در این محور است. شما را به تعقل، به تفکر، به تدبر و به علم فرا می خواند. راه علم جز این است که انسان از معلوم پی به مجهول ببرد. راه تفکر جز آن است که انسان اون چرا میداند مایه اولی قرار بدهد و از او به مجهولاتش پی ببرد. غیر از این چه راهی نیست. این راه تفکر را به فطرت واگذار کرد، فرمود بیندیش. چی جور بیندیشی را؟ از فطرتت مدد بگیر که از معلوم باید پی به مجهول برد. اینجا مسئله منطق مطرح است. در این بخش از منطق حمایت کردن و همه اشکالهایی که بر طرز تفکر منطقی وارد بود نقل و نقد کردن. فرمودم قرآن کریم روش منطقی را میپذیرد. یعنی یک انسان بخواهد از معلوم به مجهول برسد جز راه منطق راه دیگری ندارد. در این بخش اشکالاتی که منطق میراث سرزمین کفر است. یک، منطق برای این آمده که جلو مکتب انبیا را بگیرد. دو، بین علمای منطق اختلاف است. اگر منطق راه صحیحی می بود در پیمودن این راه اختلاف رخنه نمی کرد. عده از منطق دانان به اشتباه افتادند. چهار، و شبهاتی نظیر اینا. بنابراین راه منطق راه صحیحی نمی شود با تفکر منطقی، با استدلال های منطقی انسان از معلوم پی به مجهول ببرد. جواباً فرمودم این که گفته شد در منطق اختلاف هست، نه اختلاف در یک مسئله عقلی دلیل بطلان اون مطلب و نه اتفاق سند صحت اون مطلب. اگر کسی در علم نقلی خواست به یک امر تکیه کند، احیانا به اجماع و اتفاق کارش را مستند می کند. ولی در بحث عقلی نه اختلاف صاحب نظران دلیل بطلان اون مسئله و نه اتفاق و اجماع صاحب نظران سند صحت اون بحث. برای یک متفکر نه اتفاق و اجماع دیگران در یک بحث عدلی راه گشاد و نه اختلاف اهل نظر راه زند، چون در بحث عقلی انسان است و معلومات اولیه است و مدعای بحث ولا غیر. نه اختلاف و تفاوت نظر صاحب نظران رهزن یک متفکر است، نه اجماع و اتفاق و صلح کل دیگران راه گشاد. در بحث‌های عقلی متفکر آزاده می‌خواهد و بحث آزاد می‌طلبد. بحث آزاد آن است که مدعا مجهول تلقی شود. راه جز بدیهیات اولیه نباشد، و یا بیان یا مبین در اینجا سهم دارد، وگرنه هیچ نقشی ندارد. ما اگر مدلول و مدعا را پذیرفتیم و به دنبال دلیل گشتیم، این علم علم نقلی نه علم عقلی. اون بحثی که میگوید اون چنان بیندیش که به این اصول صدمه ای وارد نشود، این بحث نقلی نه بحث عقلی. بحث عقلی آنم که بحث نتیجه را احیا کنند، نه نتیجه مسلم به بحث فرمان بدهد این چنین بحث کن اون چنان بیندیش. کلامی که در او مدعا مفروغ عنه تلقی شد بعدن به دنبال عدل میگردند، اون علمی نقلی نه بحثی عملی. اگر قبل از تحقیق محور بحث بسته شد به یک متفکر گفتن طرزی بیندیش که به فلون عقل یا به بهمان عقل آسیب نرسد، این بحث بحث نقلی، بحث بسته، بحث آزاد و عقلی نی. بنابراین بحث عقلی آن است که نه از اختلاف کسی به عنوان راه زن و نه از اتفاق کسی به نام راه گشا استفاده بشود. اگر در منطق اختلافی بین صاحب نظران، این دلیل بطلان مسائل عمیق منطقی نیست. اگر در یک علمی هم همه اتفاق کردن، این سند صحت اون مسئله نیست. یک صاحب نظر نه از اختلاف می هراسد نه از اتفاق طرفی می بندد. او و عقلش به بدیهیات اولیه و پیمودن راه های بدیهی و رسیدن به مدعا. این حرف را ابن سینا در ابطال سفسطه و بطلان جدل مغالطی بیان کرده. پس اگر احیانا بین صاحب نظران منطق و در نتیجه بین صاحب نظران فلسفه در یک مصدری اختلاف است، نباید این اختلاف را سند بطلان اون مسئله دانید. نه اختلاف در یک امر نه اختلاف از یک امر، بلکه اون مرد یهودی به مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین گفته است شما بعد از ارتحال رسول اکرم طولی نکشید که اختلاف پیدا کردید. فرمود اگر امت اسلامی از رسول اختلاف دارد شما در رسالت کریم اختلاف کردید، شما در اصل دین اختلاف کردید، نه اختلاف در یک امر، نه اختلاف از یک امر. سند بطلان اون مسئله در بحث‌های عقلی نیست. و اما این که گفته شد منطق میراث جاهلیت است، صرف این که چیزی از گذشته به ما رسید و در جاهلیت رواج داشت سند بطلان اونی. این ادبیات عرب است که میراث جاهلیت است و فهمیدن بسیاری از ظرایف ادبی کتاب و سنت در پرتو آشنایی به ظرایف ادبی جاهلیت است. اگر کسی بگوید ما نیازی به ادبیات عرب نداریم چون میراث جاهلی، او از طعم فصاحت قرآن و بوی بلاغت قرآن بی‌بهره است. اون چه که در جاهلیت بود اون سنت های ناروای جاهلی مذموم است، نه هنرهای علمی اونها. وانگهی پاسداران دین در برابر این میراث دیگران ایستادن، سخنی را شیخ اشراق سهروردی در مطارحات و تلویحاتش میگوید که گوشه ای از اون سخن را مرحوم صدر المتعلقین در اسفار نقل کرد. سهروردی میگوید گروهی چشمشون به دروازه یونان دوخته بود ببینند صادرات مطبوعات یونان چی؟ هر کتابی که نام یونانی داشت، هر مؤلفی که نامش یونانی بود در هر زمین ما خریدار داشت. اینها فکر می کردم هر کتابی که نام یونانی دارد فلسفه است و هر مؤلفی که یونانی فیلسوف است. ما در برابر این فکر ایستادیم. قصص و سنین واردات را می سنجیم، با مطالب عقلی تطبیق می کنیم. اگر حق بود می پذیریم ولو از دیگر بلاد آمده باشد، و اگر باطل بود نمی پذیریم ولو از سرزمین ما رویده باشد. پس این چنین نیست که اگر منطق از دیار دیگران آمد باطل است و طرز تفکر منطقی طرز صحیحی نیست. و این که گفته شد منطق و احیانا فلسفه
به این منظور به سرزمین اسلامی آمده که جلو وحی و رهاورد اولیا را بگیرد، چرا از این روش بهره صحیح نبریم؟ اگر کسی به شمشیر اعتراض کند بگوید چون انبیا را با شمشیر کشتند پس شمشیر بده، یا باید شمشیر را از دست افرادی که قتل النبیین به غیر حق گرفت و انزل الحدید فیه بأس شدید را با شمشیر احیا کرد؟ درست است که در برابر ملل انبیا نهری را متفکران ما بی آوردن، انبیا چیزی نیاوردن که بشر در برابر او بدلیش را نیاورده باشد، ولی در همه محورها باید ایستاد و جلو بدل تراشی را گرفت. انبیا ربوبیت آوردند، طغات زمانه اول در برابر رب ایستادند، گفتن عالم ربی ندارد. وقتی تفکر انبیا جا افتاد، اینها گفتن درست است که بشر نیازمند به رب است، ولی رب مایی، انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري. تا میسورشون بود در برابر دعوت به ربوبیت سرسختی کردم، وقتی به زمین افتادم گفتم ربوبیت لازم است، بشر رب میخواهد، ولی رب مایی نه دیگران. این مرحله ربوبیت. بعد از ربوبیت مسئله وحی و نبوت است. انبیا وقتی جریان وحی و نبوت و رسالت را طرح کردند، طغات روزگار در برابر نبوت ایستادند، گفتند بشر پیغمبر نمی شود. وقتی با کوشش های مستمر انبیا نقش نبوت جایگزین شد، طغات روزگار گفتند نبوت حق است، ولی انبیا اینها گند سلسله متنبی ها کمتر از سلسله انبیا نیست. همونطوری که انبیا در عالم فراوان بودن، متنبیان هم کم نبودن. در برابر هر پیغمبر یک متنبی. در بخش امامت وقتی انبیا مسئله امامت را طرح کردن، طغات در برابر داعیه امامت ایستادگی کردن. وقتی مسئله امامت جا افتاد، اونها دایه خلافت امامت نسلی را با جعل اکاوی در سر پروروندن، امامت بدلی در برابر امامت عتی، وحی بدلی در برابر وحی عتی. اگر قرآن بود در برابرش نوشتار مسیلمه کذاب هم بود، اگر نبوت بود تنبی هم بود، اگر ربوبیت بود دعوای انا ربکم الاعلا هم بود. فقط عقل متفکر حکیم و منطقی چه از بدیهی به نظری راه پیدا میکنه. بیانی را معصوم علیه السلام فرمود که شما هرگز عقیده خود را از اشخاص نگیرید. دینتون را از عقلتون بگیرید نه از دیگران. کسی که با عقل متدین شد به این زودی دین را از کف رها نمی کند. کسی که به اتکای این و آن یعنی تقلید مسلمان شد به تکیه این و آن دیگر هم از اسلام خارج می شود. من ادخله الرجال فی الدین اخرجه آخرون من الدین. انسانی که دینش را به گفته زید و طغات روزگار در برابر نبوت ایستادن گفتن بشر پیغمبر نمی شود. وقتی با کوشش های مستمر انبیا نقش نبوت جایگزین شد طغات روزگار گفتن نبوت حق است ولی انبیا اینهایند. سلسله متنبی ها کمتر از سلسله انبیا نیست. همونطوری که انبیا در عالم فراوان بودن متنبیان هم کم نبودن. در برابر هر پیغمبر یک متنبی. در بخش امامت وقتی انبیا مسئله امامت را طرح کردن طغات در برابر داعیه امامت ایستادگی کردن. وقتی مسئله امامت جا افتاد اونها داعیه خلافت امامت نسبی را با جعل اکاذیب در سر پروردن. امامت بدلی در برابر امامت عصیب، وحی بدلی در برابر وحی عصیب. اگر قرآن بود در برابرش نوشتار متیلمه کذاب هم بود. اگر نبوت بود تنبی هم بود. اگر ربوبیت بود دعوای انا ربکم الاعلا هم بود. فقط عقل متفکر حکیم به منطقی چه از بدیهی به نظری راه پیدا میکنه. بیانی را معصوم علیه السلام فرمود که شما هرگز عقیده خود را از اشخاص نگیرید، دینتون را از عقلتون بگیرید نه از دیگران. کسی که با عقل متدین شد به این زودی دین را از کف رها نمی کند. کسی که به اتکای این و آن یعنی تقلید مسلمان شد به تکیه این و آن دیگر هم از اسلام خارج می شود. من ادخله الرجال فی الدین اخرجه آخرون من الدین. انسانی که دینش را به گفته زید و عمر گرفت به دستور بکر و خالد می بازد. این از که امیر علیه آلاف و سلام و تحجت و سنا فرمود اعرف الحق تعرف اهله. تو حق را بشناس صاحب حق شناخته می شود. تو متفکر و حکیم باش طرز فکر از فکر عقلی باشد صاحب حق را می شناسی. و اگر از راه چشم و گوش مسلمان شدی از همین راه دست از اسلام می کشی. اگر با دل مسلمان شدی، دل است به دست مقلب القلوب است و بس. بنابراین اگر در منطق اختلاف است، اختلاف و ائتلاف در مسائل اجتماعی و علوم اعتباری بی نقش نیست، ولی در جهان بینی و مسائل عقلی نقشی ندارد. اگر اختلاف سند بطلان است، در کدام رشته علمی صاحب نظران ما مخالف هم نیستند؟ این اصول ما که لبریز از نظرات گوناگون صاحب نظر است، این فقه ما که با اختلاف نظر توأم است، اون حدیث ما که با اختلاف نظر آغشته است، اون ادبیات ما، اون دیگر رشته های علمی ما که صاحب نظران مختلف هم. علم معصوم نه عالم، اون هم علم حقیقی نه علم اعتباری. منطق معصومه نه منطقی، حکمت معصومه نه هرچی. منطق یعنی راه مستقیم از بدیهی به نظری، این برای منطقه، این معصومه. آیا راه بین بدیهی و نظری در نظام علمی هست یا نه؟ اگر راه نیست که دعوت به تفکر و تدبر کرا، اگر راه هست این راه آغازی دارد و انجامی دارد و صراط صراط مستقیم است و به تعبیر استاد رضوان الله علیه در بستر صراط مستقیم، نه اختلاف است و نه تخلف. صراط مستقیم آن است که نه پیمودنش بیسود است که به مقصد نرسد، نه محورهای خود این صراط با هم ناساز دارند. اختلاف آن است که دو چیز جای هم قرار بگیرند. تخلف آن است که این واحد گاهی باشد گاهی نباشد. اگر این واحد گاهی هست و گاهی نیست، این ضربه را میگویند تخلف. اگر گاهی این واحد است گاهی اون واحد مقابل، این را میگویند اختلاف، که هر کدام خلیفه دیگری و خلق دیگری به پشتر دیگری می آید. در بستر صراط مستقیم نه اختلاف و نه تخلف. راه برای رسیدن به حقیقت باز است که این راه معصوم است نه رونده. اگر رونده احیانا اشتباه کرد، دلیل بی ارزشی راه نیست. هیچ راهی بالاتر از قرآن کریم نیست. خدا این راه را چه صراط مستقیم است این چنین ستود، سمود کتابن که لم یجعل له عوجا قیما. این کتاب اعوجاج و ناسازگاری در بستر این راه نیست. چون اعوجاج و ناسازگاری در مسیر قرآن نیست، چون خود مستقیم است میتواند قیم ناس باشد. این کتاب چون مستقیم است میتواند قیم و قیوم باشد، چون کلام قیوم است که ان ربی لعلا صراط المستقیم که هو الحی القیوم. این کتاب مستقیم میتواند قیم باشد. معذالک چقدر مفسران ما لغزش داشته بدارند. اگر مفسر اهل لغزش بود، از من بگوی عالم تفسیر گوی را چه اگر او لغزی دلیل لغزش را نیست. اگر منطقی اشتباه کرد دلیل بطلان منطق نیست. اگر فیلسوف لغزی دلیل بطلان فلسفه و حکمت نیست. اگر اختلاف بین روندها راه مستقیم و اگر اشتباه در سالکینه راه اشتباه. این طرز تفکریست که قرآن ما را از بدیهی به نظری فراخواند.